بسم الله الرحمن الرحیم. طبق روال قبلی قرار بود که امروز بحث رفاقت رو تموم بکنیم و بحث ارکان حرکت انسانی تموم بشه. منتها من مجموعاً با بعضی از مطالبی که دیدم و همینطور سابقه ای که این مطلب داره و اصولا مشکلی که برای همه ما هست و همیشه برای انسان وجود داره، دیدم که یه بحثی اینجا مهمتره و اون بحث عمل، این زیربنای همه چیز و اینه که حرکت واقعی انسان بدون عمل و بدون اقدام معنی و مفهومی نداره و همه ما بدون استثناء، همه ما بدون استثناء توی مسیر عملمون، تو مسیر حرکتمون خیلی دچار این مشکل میشیم که همیشه چیزهای دیگه رو جای عمل میگیریم. مثلا حتی خود این ارکان حرکت انسانی، این ارکان رو انسان محکم میگیره، اون اصل، بستر اصلی مفقوده و این عمل، اینی که انسان حرکتش بدون عمل امکان نداره، این اینقدر مهمه که جزء ارکان حرکت، جزء اون مهماتی که ذکر شده، هیچ وقت به این نمیپرزن، چون این اصلا اصله، این اصل حرکته. اگر این نباشه چیز دیگه ای نیست، بقیهش همه بی ارزشه، بی حاصله. و این از فرط اهمیت و از فرط بداهت انسان فراموش میکنه و چیزهای دیگه جای این میاره و دچار مشکلاتی میشه. میبینی یا اینکه مدت ها میره و متوجه نیستش که اون اصل و بستر اصلی رو اصلا فاقد نیست. از کسایی که دچار مشکل میشن یه میداری باید گفت خوش شانسن و شانس واقعیتی نداره، به اون معنای اصطلاحیش منظور نیست، چون که به دلیل موانع و مشکلاتی گیر میکنن، این مشکلات انگار که نعمت خداست که انسان رو آگاه میکنه که داری اشتباه میری. مثل کسی که داره تو جاده اسفالته میره، یه دفعه میپیچه توی خاکی، اشتباهی میپیچه جایی دیگه و خب جاده خاکی ماشین که داره میره، به خصوص اگر سرعت داشته باشه، انواع مشکلات گیر میکنه، بالا پایین تو چاله میفته و این چاله ها اینها به اون راننده نشون میده که بابا اشتباه رفتی، این راه این نیست. مثلا خواب باشه راننده رفته باشه اونجا اشتباهی، از خواب میپره و این مثل تذکر براش، این کمک میکنه که برگرده به توی جاده اسفالته و مسیرش رو ادامه بده. انسان اگر دچار مشکل نشه، انگار که این نعمت از اون دریغ شده و همینطوری میره، درست مثل همون راننده که این تو بعضی جاهای کبیری دیدین بیرون جاده هم این جاده است، صاف و این اسفالت، به خصوص وقتی که خشک باشه و آدم همینطور راحت میتونه بره. تو اونجا خیلی راحت تر جاده گم میشه، تو جاده های کبیری اگر رانندگی کرده باشین، خیلی به خصوص جاده هایی که کمتر رفتن و علامتی هم طبیعتا نداره، احتمال گم شدن خیلی زیاده، خیلی سخته که انسان مسیرش رو پیدا بکنه. عمل هم چنین جایگاهی داره و بسیار حساس و سرنوشت سازه برای انسان، بلکه اصلا اصل سرنوشت آدم. این که من بگم حساس و سرنوشت سازه خیلی عبارت درستی نیست، به دلیل اینکه اصلا اصل سرنوشت، اصلا همه چیز آدمه، غیر اون هیچی دیگه نیست. کسی که عمل نمی کنه هیچی نداره و تغییر خود همون عمل انسانه، حرکتی که انسان میکنه و اقدامی که انسان میکنه. وقت توی حرکت روحی وقتی که افراد وارد میشن، چیزهای مختلفی میاد جای این قرار میگیره. حالا قبل از این که اصلا وارد این بشیم، توجه داشته باشید که چیزهایی که شبیه این رساله عملی است که نمونهش هم زیاد هست، جایی که مثلا مراقبه ها دارن، بحث های راجع به انسان دارن، بازگشت به خیشتن، کارهای روحی، خودسازی، دیگرسازی، مثلا این برنامه های جدیدی که زیاد رایج شده که حالا اسم میارم زیاد هستش، اینها اهداف متفاوتی دارن. هدف در مذاکره، هدف در رساله عملیه با اینها ممکنه متفاوت باشه. و در رساله عملیه هدف چیه؟ هدف مسئولیت انسان در مقابل خودش، این خیشتن، خود و انسانیت انسان احیا بشه و فرد مسئولیت خودش رو در مقابل خودش انجام بده. البته این مسئولیت در مقابل خودش کار نیک هست، وظیفه اجتماعی هست، خیلی چیز هست، اما همه اینها برمیگرده به محوریت خیشتن. خیلی از این روش های که شبیه این اصلا هدفش متفاوته. هدف ممکنه چی باشه؟ هدف این باشه که مثلا تو روش های سیاسی هدف اینه که جامعه رو تغییر بده، هدف برقراری عدالته، هدف اینه که جهان رو تغییر بده، مدیریت جهان. تو بعضی از این سیاسی ها مدیریت جهان، اصلا دنیا رو میخوایم تغییر بدیم، مبارزه با استکبار جهانی، نمیدونم مبارزه با استبداد، خیلی از این چیزا. یا اینه که مثلا مربیگری، تبلیغات، این روش ها تبلیغه، تبلیغ دین، تبلیغ مثلا آیین، تبلیغ یه مطلب، یا مربی، میخوان مربی بشن، دیگران کمک بکنن. این چیزی که میخواد کسی که روشی که میخواد به دیگران کمک بکنه، یعنی هدفش اصالتا اینه. توی این برنامه و توی این روشی که ما صحبت میکنیم که اصلش هم از همون مکتب علامه طباطبایی و این معارف شیعیه، یک مطلب داره، میگه هر کاری که میخوایی بکنی و خودتو آدم نکردی، کاری برای دیگران نمیتونی بکنی. مبنا و اساس قدرت تو، اقتدار تو، مربیگری تو، کار سیاسی، میخوای با استکبار مبارزه کنی، میخوای مثلا با استبداد مبارزه کنی، میخوای هر کاری کنی، اول باید خودت این چیزهایی که میخوای در بیرون ایجاد کنی در خودت باید ایجاد کنی. تو اگر میخوای مثلا با استبداد، با مثلا دیکتاتوری، با حکومت نادرست میخوای مبارزه کنی، اول باید اون فضائلی که در دیگران میخوای ایجاد کنی اول باید خودت داشته باشی. تو که مربی میخوای بشی، اول باید خودتو تربیت کنی، باید بری. اگه میخوای بچه خوبی داشته باشی، بچه‌ت بهتر از تو که نمیشه. که ما خدمت آقای بهادینی بودیم، یکی از دوستان ما که آدم خیلی پاک و خوبی هم بود، خدا یه بچه‌ای بهش داده بود، بچه تازه به دنیا آمده بود، بعد اینو آورد بود پیش آقای بهادینی که آقای بهادینی طبق همین رسمی که هست دعایی براش بکنه و اینها. بعد موقعی که میخواست سفارش کنه به آقای بهادینی که دعا بخون، گفتش که اصفهانی هم بود، با لهجه غلیظ اصفهانی خیلی شیرین، گفت میخوام که دعا کنید که این بچه یک انسان واقعی باشه. آقای بهادینی هم آدم رک و خیلی صریحی بود، خیلی اصلا معطل نمی کرد وقتی که میگفت، به خصوص برای بعضی ها، گفتش که خب آخه باباش شده که این بشه. خیلی عجیب بود برای ما، مطلب واضحی بود. اینی که من میخوام بچم مثلا به این مرتبه برسه با خواست من که نمیشه، منی که خودم این کارو نکردم از یه درجه بالاتر رفتم، حالا بچه‌مو مثلا من میخوام بشه، میخوام تربیت کنم، میخوام با دعا یه دعا بکنم این مثلا تربیت بشه، بیشتر از من که نمیشه که، مگر اینکه انتخاب خودش باشه به مراحل. ممکنه که پدر اصلا یه انسان فاسد باشه و بچه انتخاب بکنه مسیر حقو به بالاترین مراتب برسه. این بحثش جداست. اون تربیتی که من دارم میکنم بهتر از خودم که نمیشه که، بچه‌م با تربیت من بهتر از من نمیشه. و البته اون آدم خوبی بود و اینه که آقای بهادینی اینطور سریع جوابش رو داد نشون میداد که صلاحیتی داشت و داشت یک نکته تربیتی رو به ایشون میگفت و علامت ارزشمند بودن و صلاحیت این فرد بود. شاید به دیگران این حرف رو نمیزاستن، توجه نمیکرد. و این مکتب و این نگاه میگه که ما به در واقع هر کاری که میخواییم بکنیم اول باید از خودمون شروع بکنیم، نه اینکه این از این کسی برداشت نکنه که پس ما مسئولیتی در مقابل دیگران نداریم یا در مقابل دیگران کاری نباید بکنیم یا مثلا کار سیاسی نباید بکنیم، کار تربیتی نباید بکنیم. نه، معکوس اینه. اون چی میگه؟ اون میگه که نه بکن، اول از خودت شروع بکن. اون کاری که شعارشو میدی که میخوام تو عالم سیاست بکنم، تو عالم تربیت بکنم، تو عالم مثلا مدیریت بکنم، اگر راست میگی و حقیقت همچین چیزی رو میخوای انجام بدی، اول تو خودت انجام بده، نه که تربیت نکن. اول خودتو تربیت بکن، تربیت تو خود به خود تشعشعش به تربیت بچه هم میرسه. تو خودت یه حرکتی بکن، یه تغییری بده، یه قدم بردار. این قدمی که برمیداری در بچه تو اثرش بیشتر از خودته. چرا؟ چون پاکتر از توست. الان بنده میام مثلا فرسون نهج البلاغه میگم، و این نهج البلاغه وقتی که توجهم به اینه که دیگران مثلا این عبارت، این حکمت نهج البلاغه رو متوجه بشن و روشون اثر بذاره، اگر به جای اینکه دیگران رو توجه بکنم این حکمت رو در خودم پیاده بکنم، نه تنها تو من اثر میذاره، اثرش تو دیگران چندین برابره. چرا؟ چون اونی که آمده پای صحبت من از من پاکتره، بدون تردید، بدون تردید از من پاکتره. بنابراین یه حرکت کوچیک که من بکنم در اون چندین برابر حرکت ایجاد میکنه و زمینش رو ایجاد میشه. حالا اگر من این رو رها بکنم و فقط حواسم به دیگران باشه، حواسم باشه که فلانی این حکمت براش خیلی خوبه، دیدی مثلا فرض کنید که حکمتی هست که میگن مثلا یه توضیح، یک تربیتی توش هست، تمام توجهم بره به این که فلان فردی که میشناسم پای صحبت من آمده توی مثلا خصلتی داره که از طریق این حکمت اصلاح میشه. وقتی که اینطوری میشه، اولا من خودم یه درجه تنزل پیدا کردم، چون به جای اینکه اول رو خودم پیاده کنم رفتم رو دیگران. وقت این تنزل من برای اون فردی که طرف مقابل من هستش مثل یه ترمزه. اون آدمی که پای صحبت من آمده، پای حکمت نهج البلاغه اومده، با نیت درستی اومده، اون این نیت باطل من رو نداره، اون نیت درستی اومده و اون یک استفاده ای میکنه، در هر حال استفاده ای میکنه، حرکتی میکنه و اقدامی هم میکنه. حالا این نیت غلط من که فقط حواسم به طرف مقابله مثل یه ترمزی میمونه، این ترمز حرکت اون رو از بین نمیبره، کمتر میکنه، مگر اینکه شقاوت من به حدی باشه که اصلا نظر اون تکون بخوره. اما به طور طبیعی یک اثری داره، این اثر به شدت کم میشه. و همین دلیلی که الان شما میبینین که جامعه ما با این همه مدعیان تربیت و مدعیان مشاوره و مدعیان کوچینگ و نمیدونم سازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات و ارشاد و امر معروف و نهی از منکر، تهش این شده که میبینیم چه بسا از بعضی جهات از پیش از انقلاب جامعه ما شرایطش منفی تره. تو بعضی از موضوعات وضعیت کلی جامعه ما نسبت به تمام جوامع اسلامی عقب تره. و این همه زحمت و سر و صدا و بگیر و ببند و اینها تو بعضی موضوعات عقب تر هم مونده. چرا؟ به دلیل این که انسانی که رطب خورده ای که منع رطب کند، خب این نتیجه نداره، به نتیجه میشه. وقت این چی میشه؟ این مکتب میگه از خودت باید شروع کن. هیچ وقت هم از این تکرار این دارم میگم، از این نرین دوباره برداشت کردن و یه نوعی دوباره توی نقشه و حیله رفتن که پس من کار نباید بکنم، کار سیاسی نباید کنم، کار اجتماعی نباید بکنم، خدمت نباید بکنم، کار خیر نباید بکنم، تربیت نکنم. نه، از این وری بکنین. بقول شاعر، برو شیر درنده باشه دقل، یعنی داز خود را چروباه شل. اون قضیه معروفی داره که یکی رفت دید که یه روبهی بی دست و پای فرو ماند در لطف و صنع خدا. خیلی تعجب کرد، این روبهی که دست و پا نداره چرا اینطوری؟ پس این از کجا میخوره؟ بعد همینطوری بود، دید یه شیری آمد، یه شکاری داره، شکار نگونبخت، شغال نگونبخت را شیر خورد. بعد هرچی مونده بود اون روباه خورد. بعد گفت خب بس منم از این بعد خودم مثل روباه میندازم تو خدا برای من نعمتشو بندازه. رفت نشست در یک محرابی و مشغول عبادت شد که این دیگه من تو چنین دستگاهی چرا من کار بکنم. بعدش اون وقت یه خطابی آمد از محراب که برو شیر درنده باشه دقل، مینداز خود را چروباه شل. تو این دو طرف رو دیدی؟ چرا روباه رو میبینی؟ چرا شیر رو نمیبینی؟ اگه میخوایی بری مثل روباه نباش، مثل شیر باش که الان که دست و پا داری یه کاری بکنی، بعد یکی که دست و پا نداره از تو بخور. ما هم از این نگاه اون طرفی که کمک میکنه که ما هیچ کار نکنیم اونو نگیریم. البته آقای رائف که این سوال کردن، خودشون اهل این چیزا نیستن، مثلا سوال کردن که بحث کامل تر باشه، ولی خودشون از همه بیشتر شیر درنده است در مسیر تربیت و زحمت و اینا. خب این چی؟ پس انسان همین کارها رو باید بکنه، مثلا از خودش باید شروع بکنه. و این تشعشع وجودی انسانی که از خودش شروع کرده در حرکت اجتماعی و در حرکت روی دیگران و انجام وظائف و مسئولیت ها از همه قوی تره، به شرطی که این تشعشع باشه. و پس بنابراین همه اینها برمیگرده که انسان از خودش باید شروع بکنه. حالا هر مکتبی که ادعای غیر این داره ما کاری بهش نداریم، به اونام کار نداریم، اما این مکتب اینطوری نگاه میکنه، میگه تو از خودت شروع نکنی نمیتونی در دیگران اثری بذاری. و خب وقتی که بناس از خود انسان شروع بشه، مهمترین مسئله عمله. عمل یعنی چی؟ یعنی همونی که انسان در مورد خودش میبینه، کوچکترین حرکت بالاترین اثر رو داره. یه کار کوچیک، یه اقدام خیلی کوچیک و کم و بسیار هم کم اهمیت، این بالاترین اثر رو داره. همون چیزهایی که مثلا ما دنبال یه دفعه اینی که یه دفعه مثلا چی بشیم، فرسون که علامه طباطبایی بشیم، آقای قاضی بشیم، نمیدونم مادر ترزا بشیم، میگه همین چیزی که دستت هست، همین چیزی که میفهمی، از همین در واقع شروع کردن. و این شروع از عمل بالاترین اثر رو داره. و چیزی به اصطلاح همین به اندازه این حقیقت ساده و بدیهی که انسان تو خودش میبینه میدونه و راه هم برای همه بازه. هیچ کس این راه عمل براش بسته نیست، هر کس بگه اشتباه کرده در خودش رو فریب داده، این راه عمل برای انسان بازه. اون وقت این عمل آثار زیادی داره. این چطوری که مثلا فرض بفهمید که علامه طباطبایی که استادش آقای قاضیه کل مسیر سلوکیش و مسیر حرکتیش و اون چیزی که زیرمنای شخصیتیش رو میسازه چقدر مثلا 5 سال کلن 5 سال بیشتر این نمیشه. حالا چجوری که بنده 50 سال ادعای علامه طباطبایی تنم یه قدم هم جلو نمیتونم برم، خب به خاطر اینکه اون عمل کرده من نکردم. این عمل هم خیلی چیز طبیعی و عادی و روشنیه، اینه که انسان بتونه یک چیزی رو ببینه. و توی هر موضوعی هم عمل خاص خودش وجود داره، روشن و واضح و آشکار. این من میخوام که فرض بفرمایید که اخلاق خوب پیدا کنم. اخلاق خوب در همین ابتدای ترین چیزش اینه که مثلا کلاممو، صحبتمو، ذهنمو، نگاهمو درست بکنم. و این عموما هم وقتی که صحبت عمل میشه یه زیربنایی وجود داره. اینی که من نمیتونم جلوی کلام خودمو رو بگیرم و مثلا عصبانی میشم، همش ماره این نیستش که در واقع زبانم از دست خارج شد. قبل از اینکه زبانم از دست خارج بشه، ذهنم در مورد دیگران چیزهایی میگه، نگاهم و اون نگرشی که به این جهان دارم، به این آدم ها دارم، اون یه نقصی داره که اون نقص میاد در زبان من تجلی میکنه و من مثلا غیبت میکنم، من حرف زشت میزنم. وقتی که این رو عوض بکنم، نگاهمو به جهان تغییر بدم، اونم تغییر میکنه. اینه که من در رفتار با آدمها مثلا آدم کم حوصله‌ای هستم، تحمل دیگران رو ندارم و پیوسته به اونا درگیر میشم. این زیربناش یه نگاهه که مثلا خودمون مثلا به عنوان مثال، حالا حتما نه این که برای همه این باشه، برای هر کسی یه جوره، من یه نمونه شو دارم مثال میزنم، اینه که برای دیگران یک عیبهایی میبینم و این عیب‌ها رو برای خودم قائل نیستم و یه نوعی به قول عوام برای خودم نوشابه باز میکنم و برای دیگران آب خنکم به زور حاضرم بدم. این نگاه ابتدایی خودم من توی تصورم به چیه؟ به خودم و اطرافم و کسانی که باشون در ارتباط هستم اینطوریه. و وقتی اینطوریه طبیعتاً با تو برخوردها پیوسته فکر میکنم که چطوری، فکر میکنم که اینا چقدر مثلا آدم های بی خودی هستن و ناخودآگاه خودمون دارم تحویل میگیرم. این تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به بی تحملی انسان میشه. عمل از اون زیربنا باید شروع بشه، نه اینکه اون رو رها بکنم و هی مثلا دیگران رو متهم بکنم بعد حالا بگم خب تمرین دارم میکنم که ببخشم. اصلا این خود بخشیدن، عبارت بخشیدن وقتی من به کار میبرم، معناش اینه که من خودمو بالاتر دونستم، حالا دارم چیکار میکنم؟ دارم یک لطف مازاد هم دارم نسبت به اونها اعمال میکنم که اونها رو میبخشم. این خودش ضد عمله. انسان داره قبل از همه اینها این حق رو برای خودش قائل شده که من بهتر از اونام. و توی دعوایی که من مثلا با دوستم دارم، اون تو این دعوا حق با منه و اون داره به من زور میگه حالا من زحمت بکشم ببخشم. ببخشم دوباره یعنی چی؟ یعنی که اون حقی که قبلا بوده ثابته، یه چیز اضافه هم بهش دارم مازاد میکنم. خب اینا این شما همه اون عمل خلاف اینه. یا اینکه فرض بفرمایید این که توی بحث‌ها مثلا کمکی میخوام به دیگران بکنم و بعد مدعیم که اینا چرا مثلا گوش نمیکنن، چرا فلان نمیکنن. خب چه اونجایی که میخوام ببخشم، چه اینجایی که فکر میکنم که دارم به دیگران کمک میکنم، در واقع اول یک چیزی رو بر خودم اثبات کردم که من یه درجه بالاترم، دارم مربیگری میکنم، دارم کمک به دیگران میکنم، اینا رو همه رو پذیرفتم. و بعد حالا چی؟ حالا دارم میگم مثلا اینجا فرض کنید که گذشت کنم، ببخشم. این عبارتایی که زیاد هم متاسفانه توی این دنیای امروز تو این جامعه ما به کار میره و از اساس هم یه گیرهایی توش داره. اساسش از همین مکاتبیه که به نوعی انسان در اون خودش رو فراموش کرده و عمل رو هم فراموش کرده و این روی این خشت اولی که معمار کج گذاشته همینطور داره دیوار میره بالا. خب اینا رو این قاضی وسط کیه؟ کی گفته من بهتر از اونها هست؟ کی گفته که من مربی اونها هستم؟ شاید من دارم بیشتر از اونها استفاده میکنم، شاید اونها دارن مربیگری من میکنم، شاید خدا از طریق اونها داره منو تغییر میده. و من الان فرض کنید که دوستان اینجا هستن که یه چیزی برایشون گفتم، اونا میگن ما برای تو از تو استفاده کردیم خیلی چیو، بعد هم بیکار هستن استاد نمیدونم فلان 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 برای اینا. خب من هم یه دفعه به خودم فراموش میشه، به خودم اشتباه میشه، فکر میکنم من کسی هستم. خب یه نفر نیست به تو بگه که تو خودت چقدر آدم بزرگ، برای تو زحمت کشیدن تا آخرش این آدم بیخودی که الان هستی شدی، اینا رو چطور نمیبینی؟ یه دونه حرکت برای دیگران زدی، برای یک مثلا یه حرفی زدی، یه اثری اتفاقی، اونم دست خدا بود، اونم تو هنری نکردی، خدا خواسته، تو واقعا یه وسیله بوده، خدا خواسته از طریق تو به اینها یه چیزی برسه، تو یه ثوابی ببری، گناهات پاک بشه، ولی تو کاری نکردی. حالا کارم برفرض کردی، خب اون همه آدم که برای تو زحمت، اون بزرگانی که برای من زحمت کشیدن، تاش این موجود بی خود شدم. خب یه ذره به خودم فکر بکنم، نگاه بکنم، میفهمم که همه این حرف، همه این قضاوت‌هایی که دارم به نفع خودم میکنم. اینجا قاضی کیه؟ قدیم میگفتن که کسی که تنها به قاضی بره همیشه خوشحال در میاد، چون وقتی شما تنها پیش قاضی میرین و حرفی دلایلی که به نفع خودتونه به قاضی میگین، دلایل طرف مقابل و قاضی نیست بشنوه، خود به خود به نفع شما حکم میده. اون یک جا یک حالت بود، این حالتی که ما داریم از اون برات بدتره، اصلا پیش قاضی نمیریم. خود من دادستان هستم، کیفرخواست برای علیه طرف مقابل می نویسم، بعدم خودم قاضی می کنم، خودم یه حکم به عنوان قاضی به خودم میدم، رئیس دستگاه قضای درونی میشم، به نفع دیگران، به نفع خودم و بر علیه دیگران قضاوت می کنم، میگم بله من این حق رو دارم، حالا باید ببخشم، حالا باید مثلا فرض بفهمی که مربی بشم. و اینا همه در واقع چیزهایی است که ناشی از چی؟ ناشی از اینه که عمل فراموش شده. عمل تو انسان اگر فراموش نشه هیچ وقت اینطوری نمیشه و مسیر غلط رفته. وقت اینی که انسان مسیر رو غلط میره، همیشه برای خودش یک بدیل‌هایی برای عمل درست میکنه، چون عمل که نکرده که این حرکت انسان جلو بره. و از اون طرف هم واقعا فرد دروغ به خودش نمیگه، میخواد حرکت کنه، میخواد اقدامی بکنه. مثلا این فرسون همین دوستانی که اینجا هستن، هیچ کدام کسانی نیستن که اهل عمل نباشن و نخوان عمل بکنن، نخوان تغییر بکنن، واقعا با نیت درست، با تصمیم، با اراده، با قدرت وارد شدن. وقت برای اینکه انسان این بی عملی خودشو پوشش بده، یک بدیلی درست میکنه. بدیلش چیه؟ بدیلش اینه که هی من در واقع شرکت بکنم توی جلسات، توی کلاس ها، توی مثلا برم این کلاس های جدید قدیم، فرض کن که چند ساعت مراقبه نمیخواد، دو دقیقه، دو ثانیه یه حرکتی که انسان بکنه و یه چیزی که میبینه، به یه آدمی که فکر میکرده که مثلا این کلی قضاوت داشته که من حقم و اون باطل، یه لحظه تو خودش فقط فکر کنه که شاید اشتباه کرده، این کی قاضیش کی بوده؟ من الان در فرضون با یکی دعوا دارم، مثلا با شریک تجاری دعوا دارم و فکر میکنم که این خیلی به من ظلم کرده، یه لحظه برای توی خودم، توی ذهن خودم ببینم که خب این قاضیش کی بوده، ببینم قاضیم خودم بوده، خب بیاسته بگم که این قاضی شاید اشتباه کرده، قاضی حق نداره برای خودش قاضی باشه. خب این یه لحظه بنزه یک مثلا 100 ساعت مراقبه به درد من میخوره، اون 100 ساعت مراقبه هیچ به درد جرز دیوار هم نمیخوره، این یه لحظه از اون تمام اون 100 ساعت بهتره. و من فرض بفرمایید که با مثلا ما یکی از دوستان، یکی از شاگردهای آقای پهلوانی که خودش آدم بسیار بزرگواری است و خیلی هم آدم ارزشمندیه، شما هم اسمشو شنیدین، اسمشو نمیارم، ایشون میگفتش که در اون اوائل گاهی با خانم جر و بحث میکردم، جر و بحثایی داشتم، یه باری با مرحوم آقای پهلوانی قراری داشتم و با خانم جر و بحثی کردیم و آمدم بیرون. حالا جر و بحث هم نمیدونم چی بوده، سر چه موضوعی بوده، هیچ اوناش خیلی اهمیتی نداره. آمدم بیرون خیلی پیش، مثلا پس اون 30 سال پیش 40 سال پیش. بعد آمدم خدمت آقای پهلوانی، هیچ اطلاعی هم ندادم، صحبتی هم راجع به این جر و بحث امروز نکردم. همین به محض اینکه وارد منزل آقای پهلوانی شدم و خدمت ایشون رسیدم، قبل از اینکه چیزی بگه گفت برو از خانومت عذرخواهی کن بعد بیا. هیچ اطلاعی هم نداشت. من آمدم بیرون، اون موقع موبایل اینا نبود، با تلفن عمومی زنگ زدم به خانومم عذرخواهی کردم، بعد من راه دادم. و این میشه عمل و اون میشه مربی، مربی اونه، اونه که میفهمه که عمل هستش که انسان رو درست میکنه، نه چیز دیگه. و بعد هم این فردی که هست به دلیل اینکه صلاحیت داشته و آمادگی داشته و حرف گوش کن بوده، وقتی که میفهمیده بلافاصله اهل عمل بوده، اون مربیگری هم تو اونجا کارسازه و اون هم مربی حقیقیه. میگه اگر این یه کارو نکنی الان من برای تو یک ساعت بشینم مثلا نهج البلاغه بگم، روایت بگم، از علامه طباطبایی بگم، عرفان ابن علوی بخونم از اول تا آخر، از هر کسی بهتر، خب یه فایده نداره. این یه عمل تو از همه اونها بالاتر، تا اونو نکردی اینا فایده نداره. خب اون هم مربی حقیقی، میگه من که بیکار نیستم برای تو وقت بذارم، خب تو برو ببین اهل عمل هستی، بیا این نیستی برو بیکارت، برو همون کاری که دلت میخواد بکن. و در واقع میدیدم گاهی بعضی افراد پیش ایشون میامدن چون ردش میگرد، با اینا کاری ندارم، اینا با من کار دارن، نه با من با اینا، اینا دنبال یه چیز دیگه آمدن، من هم دنبال یه چیز دیگه هستم، با هم تطبیق نمیکنه. و برو ببین همون کار خودتون، این همه آدم هست مثلا میخواد که کار علمی بکنه، میخواد عرفان بخونه، میخواد بخونه شیوه مراقبه، خب این همه آدم هستش که میتونی بری اینها مراجعه بکنی. من برای این نیستم، من برای عمل اومدم، وقت در مسیر عمل اگر یه ذره مراقبت مشکل پیدا کرد، مراقب عینا فایده نداره. یکی از دوستای ما، من دیدمش گفتم که مثلا کجا داره میرفت، داشت میرفت یک شهر خاصی که اسم نمیارم، در خارج از کشور بود. گفت گفتم اونجا چیکار میری بکنی؟ گفت میرم که یکی از اقطاب معروف عرفان عربی از شمال آفریقا، تو این شهر تو آفریقا نبود، ولی این قطب از شمال آفریقا بود، اونجا هست و عرفان عربی دست میده، برم این میخوام برم پیش اون شاگردی کنم و یاد بگیرم. خب این هدف چیه؟ هدف یاد گرفتنه. تا وقتی که هدف یاد گرفتنه همین راه ها بهتره، اما وقتی که هدف عمله، خود ابن عربی چجوری به اونجا رسیده، با این مطالب رسیده یا نه، یه حرکت وجودی کرده، این وجود تغییر کرده، بعد تشعشع این وجود شده مثلا فتوحات مکیه. خودش چی میگه؟ میگه فتوحات مکی یعنی چی؟ یعنی این وجود در تغییری که میکرده و در حرکتی که داشته همینطور قله ها رو یک یکی چیکار میکرده؟ فتح میکرده. فتوحات جمع فتح، فتوحاتی که در مکه انجام شده، قله هایی که این در نوردیده در سرزمین مکه، در شهر مکه. خب این مسیر، این مسیر حقیقی ابن عربی اینه. کسی میخواد، فرق هم نداره ابن عربی باشه یا هر کسی، یا مادر ترزا باشه یا پرسون که یونگ باشه یا بودا باشه، این تهش یعنی این آدم باید حرکت بکنه. این اگر کرده، اینه که گفتن جز 200 گفته چون نیم کردار نیست. صد تا گفته، صد تا کلاس، صد ساعت مراقبه و صد تا مرحله که شما در این مکاتب از حیث ظاهری طی میکنین، صد تا حلقه رو طی کردن، مثل یه نیم کردار نیست. یه نصف عمل انسان از همه اونها بالاتره. عرض کنم خدمتتون که وقت اینها چی میشه؟ اینها میشه بدیل های عمل انسانی که در واقع اون انسانی که واقعا صادقه. ببین آدم هایی که اینجا هستن همه صادقن. کسی صادق نبود تو این حلقه نمی آمد. جای دیگه بنز کافی هست که به قول شما ها برند بهتری داشته باشه، برندهای بین المللی، سر و صدا دار، چیزهای زیاد. مثلا فرض بفرمایید که دکون دستگاه های خیلی پر زرق و برق با صدها میلیون عضو، نمیدونم با کم زیاد داخلی خارجی همه جور هست، اینجا هیچ کنم از اونها رو نداره، نه برند بین المللی داره و نه میخواد داشته باشه، نه استاد داره، نه قطب داره، نه هیچ چیز دیگه. اینجا کسی که آمده اینجا برای عمل اومده. حالا این پس بنابراین آدمی که اینجا آمده آدم صادقیه، با نیت خیر اومده و اراده عمل هم داره. اگه اراده عمل نداشته باشه اینجا بهش سخت میذاره، نمیمونه. خب وقت ولی این انحراف از عمل برای همه هست، تو اینجا هم هست شدید. وقتی که انسان این عمل رو داشته باشه که خب جلو میره، نداشته باشه وجدانش اذیتش میکنه. چون وجدانش اذیتش میکنه طبیعتا مجبوره که یک چیزی بیاد جای این بشینه که این راضی بشه و جواب وجدانش رو بده. وجدانش مرتب هی تو سرش میزنه این مجبوره و یک بدیل هایی درست میکنه. بدیل چیه؟ مثلا فرض بفهمی که تو همینجا مرتب در حال چی؟ در حال ارکان سلوک تو هی بیا بشماره و مثلا بگوشه، اما به جای این یک قدم عمل بر نداره. فکر نکنید که با صرف حضور اینجا انسان میتونه این عمل عمل یعنی همون کار خود بنیادی که انسان داره انجام میده، اون کاری که انسان میفهمه. برای هر کس هم یه چیزه و اینجا هیچ برند علامه هم نداره. مطمئن باشید اگر این فکر رو میکنید اشتباه میکنید، چون این برند چیزی که بهش میگن برند یک خاصیت بازاری خاصی داره. هر چی که در هر جایی که اون خاصیت رو داشته باشه حتما از علامه دوره. اگه خودش زمان خودش اینو نداشت با تمام قوت اینها رو جلوش رو گرفته بود. اگر اینجا در واقع چیزی که مرسوم به نام برند در اینجا باشه، مطمئن باشید که از حقیقت علامه هیچی توش نیست. هر چیزی که هر جایی که اون ظواهری که اسمش بهش میگن برند به معنای واقعیش، نه اون حقیقت، اگر اونو داشته باشه حتما بدونید که از حقیقت علامه چیزی توش موجود نیست. هیچ تردید نکنید. و این در واقع کلیتی که بنده میخواستم عرض بکنم. دیگه چیز دیگه‌ای خیلی یادم نمونده که نیاز باشه مطرح بکنم. بعد چیزی یادم نمیاد. عرض من تمام.